خارج اصول 30 بهمن 90.
احمد آقا. آقا احمد.
یه ذره آب گرم بگی بری سردا.
سردا جا بدم. نه نه خود احمد زحمت چه میکشه؟ بگم متغیر این هفته رو به خاطر جلسات بودجه نمیدونم، 9 یا 8:30 نمیدونم، از دفتر مدیر من میرم بعد با عجله فرعی، 2-3 روز قابل استفاده نیست وقت من اونجا، قاطی میشه، من خیلی اذیت میشید، اسیر میشید، به جایی هم نمیرسم.
سوال داشتم بحث کردم امروز،
امروز میذاری امشب فردا میگم چیزه امشب، نه این ساعت 8 دقیقه میاد خب گوش میکنم، ولی اگه اجازه دادی فردا جواب میدم.
سبب در تایی شهری باشه دام ورد در سبب تایی شهری باشه در مقام بیان به صورت سبب صحیح عرفی باشه دام.
خب همینو میخوام بگیم، میخوام بگیم بیان برای سبب و صحیح
چطور یاد سیستمش، این مثلا با مراد استعمال مراد جدیشون در چطوره؟ آیا ادب وقت میخواسته همون سبب صحیح عرفی رو امضا بکنه به لسانشون بوده، ولی موضوع در خود شرعی بوده، اونجا اطلاق و مراد استعمال و مراد جدیش چطوره میشه؟
یعنی باید اول معلوم بشه
شرایط عدد رو بیان میکنه،
باید نسخ و اینا
نمیشه
یا نه نه با خود تعدد دال و مدلول میشه اگر بخواد استعمال کنه،
در اون زمانی که اول اونو گفته
در عرفی استعمال کرده دیگه، خود عرفی تا خطاب مقیداتش
بود، مقصودش اون نبوده.
چرا
همون بحث می من میگفتن که اشکال نداره سبب صحیح عرفی رو بگه و اونو امضا کنه
به احمد،
در مقام بیان در مقام
احمد گفتم یه وقتی بده بیاید. بسم الله الرحمن الرحیم.
استخاره
جایی که هر روز نظریاتم چون شاگرد
امامه روند به بلند و شماره درستون میره پایین،
یعنی می بیام سراغ
الان
نه ده بعد این اون تر
زیاد هم معونه نداره فهمش
دست خارجی رفته اون اصلا یه ذره هم نظری ما هم اصلا نمیکرد یه دفعه،
یعنی مهم فهم نظریت آزیاست
آغازیت میخواد رسید وقت آغازیت
شما نی
حالا خود نه
اصلا حالا خود نه شما شایسته در مطلب
شایسته بد میگه حالا نه
حالا پیشنهاد ها در مقام
یعنی هر جلسه شما نظریات اینو رو مطرح بخواید فهم بکنیم فرماشه
اینو نمو رو درس خارج شما نظری ما به قرائت خودتون بگید،
نه حیف ما چیز متداول هست استاد شد امامو خراب کرده
ما این مصلحته
وقتی که
چون وقتی اعلام نمیرسه
میرسه
تقدیر میشه،
نه 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 ببین یه جاهایی که به اعلام بخوره مثل نائینه یا آغاز رو میگید، اما یه جاهایی که فعلا به اعلام نخورده بخواد امام رو بفهمیم باید اینو بگید.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد العجل فرج. بله عرض شد که ما در ارتباط با تمسک به اطلاق ادله امضا در باب مسببات اشکالی وارد کرده محقق نائینی که اگر ما لفظ بیع رو در مسبب استعمال کنیم و احل الله البیع را حلیت ملکیت یا حلیت مبادله بدانیم، از این حلیت نمیتوان حلیت مطلق اسباب را نتیجه گرفت، به خاطر اینکه سبب و مسبب دو واقعیتن با توضیحاتی که داده. برای حل مسئله محقق نائینی فرمودن که راه حلش اینه که ما مسئله آلت و ذل آله را مطرح کنیم و بگیم که اسباب در کار نیست، بلکه اینها سیاق مثلا حالا لفظی یا فعلی آلاتی هستند برای تحقق فعل بلاواسطه بایع و منشأ. بر اساس این که ما اون موقع واقعیت واحده ای داریم میشه اطلاق دلیل احل الله البیع را محکم کرد و گفت که
این در واقع انشاء و ایجاد ملکیت به ای آلتن محلله و اطلاق داره، و اون موقع میشه از اطلاقش برای حلیت اسباب آلات مختلف استفاده کرد. تقریبا محصل فرمایش ایشون عرض شد که به این بیان اشکالاتی گرفته شد. یکی دو تا اشکال از امام رضوان الله تعالی علیه گرفته بودن در کتاب البیعشون که توسط تلمیذ بزرگوارشون از آیت الله سبحانی توضیح داده شد. یکی دو تا اشکال هم محقق خویی رضوان الله تعالی علیه وارد کردن که اشکال محقق خویی را از آقای فاضل بیان فرمودن، اشکال اصلی را. بعد که اشکالات را آقایون وارد دونستن برای حل اصل مسئله، که بالاخره حالا اگر فرمایش محقق نائینی در باب آلت و ذل آله درست نباشه با اون توضیحاتی که آقایون دادن، چطوری اصل اشکال رو برطرف کنیم؟ چطور ما به اطلاق دلیل امضا از با مبنای این که دلیل امضا ناظر به حلیت مسببه بخوایم نتیجه بگیریم حلیت همه اسباب را، اصل اشکال رو چیکار باید بکنیم؟ گفتیم یه پاسخی محقق خویی دادن که این پاسخ را حضرت آقای فاضل تقریبا پسندیدن و تقریر فرمودن. البته حالا با توضیحی که عرض میکنم در فرمایشات هست آقای فاضل محور اصلی پاسخ فرمایشات محقق خویی رضوان الله تعالی علیه ماست، هرچند یک مقدمه ای از فرمایشات استادشون هست امام هم دارن که حالا عرض میکنم. فرمایش آقای خویی تقریبا ناظر به اینه که ما مسبب واحدی نداریم و مسبب مثل ملکیت به تعدد اطرافش متعدده. اگر ما مسبب واحدی نداشتیم، ملکیت زید از برای عباش غیر از ملکیت زید از برای مثلا لبادش باشه، ملکیت زید از برای منزلش غیر از ملکیت زید از برای ماشینش باشه، مسبب یعنی ملکیت وحدت سنخی داره اما متعدده، وجودات متعدده داره. به تعبیر فرمایش های خویی که در توضیحات از تای فاضل هم آمده، میشه مثل انسانی که در وجود عمر و وجود بکر و وجود زید متعدده. اگر ما ملکیت را متعدد دیدیم، مسبب را متعدد دیدیم و هر کدوم از این افراد را مرتبط با سببی تحلیل کردیم، اطلاق حلیت مسبب در وجودات متعدده اثبات میکنه حلیت اسباب متعدده را، و لذا ما دیگه مشکل پیدا نمی کنیم که بگیم خلاصه اسباب متیقنی دارن، مشکوکی دارن. نه خیر، ما در واقع مسببات مختلف را که افراد اون ملکیتی هستند که وحدتش وحدت نوعی و سنخیه مرتبط میکنیم با افراد اسباب. روزو چه اشکال داره؟ ملکیتی که صیغه عربی لفظی ایجاب میکنه غیر از ملکیتی باشه که صیغه فارسی ایجاب میکنه، ملکیتی که فعل معاطاتی ایجاب میکنه غیر از ملکیتی باشه که صیغه لفظی ایجاب میکنه. اون موقع اطلاق بی در احل الله البی که حلیت مطلق ملکیته همه این افراد را شامل میشه، چون بالاخره بنامون بر این بود از اول که در احل الله البی اونی که حلیت پیدا کرده و امضا شده بیع عرفیه. این بیع عرفی مسبب از اسباب متعدده است و با حلیت مسببات متعدده حلیت اسباب متعدده درست میشه. مشکلی پیدا نمی کنه. این فرمایش حضرت آقای فاضل هست که در توضیح در واقع عبارات محقق خویی است رضوان الله تعالی علیه. توضیح هم از آیه سبحانی دادن که بعد از در واقع اشکال به فرمایش محقق نائینی میخوان خودشون مطلب رو یه طوری حل بکنن. این توضیح هم تقریبا مستفاد از فرمایش استادشون حضرت امام مستفاده، حالا فرقی داره که انشالله عرض میکنم. بله در کتاب البی، یعنی آقای فاضل فرمایش آقای خویی رو تقریبا در مقام جواب از اصل اشکال تبیین فرمودن، حضرت آقای سبحانی جواب امام را تقریبا البته با توضیح که عرض میکنم. آقای سبحانی بعد از این که پاسخ محقق نائینی را ناتمام دیدن، البته ناتمامی که آقای سبحانی فرمودن غیر از ناتمامی بود که آقای فاضل و محقق خویی ارائه کردن که توضیحش گذشت، خودشون میخوان اشکال رو حل کنن. خدای سبحانی وقتی میخوان اشکال رو حل کنن میگن حق اینه که ما قبول داریم اثنینیتی بین سبب و مسبب وجود داره، حلیت مسبب یه مسئله است، حلیت سبب یه مسئله است، ولی واقع اینه که یه ملازمه عرفی در کاره بین حلیت مسبب و حلیت سبب، و هرچند عقلن جای این اشکال هست که بالاخره اگر مسبب حلال شد و اسباب متعدده اونم در یک رتبه قرار نگرفتن، ما متیقنی داریم و مشکوکی، حلیت مسبب ملازمه پیدا میکنه با احد الاسباب که سبب متیقنه. عقلا اینطوریه، اگر اثنینیت درست شد عقلا اشکال محقق نائینی وارده، ولی عرفا وارد نیست. اینطوری میخوام بفرمام یک حلیت، یک ملازمه عرفیه بین حلیت مسبب و حلیت همه اسباب عرفیش. این توضیح بعدم توضیح میدن که خب چون این ملازمه ملازمه عرفیست خودش از مدالیل لفظی میشه و لذا حجیت پیدا میکنه و ما به دلیل دیگری برای حلیت همه اسباب غیر از این ملازمه عرفی احتیاج نداریم. بعدم اضافه میکنن که این توضیح ما غیر از فرمایش محقق نائینیست. خلاصه تو توهم نکنی که این توضیحی که ما داریم میدیم همون توضیحی است که محقق نائینی میده. چرا؟ به خاطر اینکه محقق نائینی داشت میگفت یه واقعیت داریم که حلیتش اطلاق داره و همه آلاتو میگیره، یک واقعیته، اما ما اصرار کردیم نه، یه واقعیت در کار نیست، دو واقعیت در کاره. حلیت ایجاد بی و انشاء بی به واسطه اراده منشأ غیر از ملکیته. با توضیحی که ایشون ما اثبات کردیم دو تا واقعیته نه یه واقعیت، ما اصرار به دو واقعیت کردیم، محقق نائینی اصرار به یه واقعیت کرد، حتی با فرض قبول آل و ذل آل نائینی باز ما نشون دادیم دو تا واقعیت داریم، ولی ادعا داریم بین این دو تا واقعیت ملازمه ای برقراره. لذا حرف ما با حرف محقق نائینی دو حرفه، یک مطلب مسئله یک واقعیت بودن و تمسک به اطلاق اون یه واقعیته که از نائینی جلسه گذشته توضیح دادیم، یه مطلب قبول اثنینیت و دوئیت بین سبب و مسبب یا اراده منشأ و اون ملکیت، اینا رو دوتا بکنیم اما یه ملازمه عرفیه درست کنیم و بگیم این ملازمه عرفیه خودش از حجج در واقع لفظیه است بر حلیت همه اسباب، و تفکیکی کنیم بین اشکال، بین ورود شبهه عقلی و اشکال عقلی با عدم ورودش به استناد ملازمه عرفیه. جان حالا دیگه انشاءالله تو دلالات سیاقیه میگیم از نوع در واقع ملازماتی است که عرف میفهمه، یعنی جزء ظواهر کلامی به حساب میاد. این فرمایش آقای سبحانی، حالا ما خواستیم ببینیم که بالاخره حق این وسط چیه؟ چون ما دو تا سوال از ابتدای بحث مطرح کردیم. یک سوال این بود که اولا چرا فقیهی مثل حضرت امام در بحث مسببات دو مسئله را مطرح نکردن؟ امام رضوان الله تعالی یه مسئله مطرح کردن در زیل مسئله مسبب، که آیا ما میتونیم اگه شک کردیم به خروج مسببی به اطلاق تمسک کنیم یا نه، همین یه بحث بود. ولی آقای فاضل همین یه مطلب رو بردن به حیث که منشأ شک شما شک در سببه، آقای سبحانی دوتاش کردن، یکی خود این مسئله را، یکی مسئله متیقن و سببیه و اشکال محقق نائینی. ما یه سوالمونی بود که چرا دوتا مسئله پیش مثل امام یک مسئله بیشتر وجود نداره، و مسئله دوم اینه که اصلا حل مسئله چطوره. به نظر میرسه اولا پاسخ آقای فاضل با مبنای ایشون در باب اطلاق ناسازگاره. ما چون الان بنامون بر این نیست که مفصلا بحث اطلاق رو مطرح کنیم، ولی در جای خودش یه بحثی داره در اصول که آیا تفاوت بین مطلق و عام را تفاوت در نحوه دلالت میدانیم یا تفاوت در مدلول. اونهایی که اختلاف بین مطلق و عام را تفاوت در نحوه دلالت میدانن به خودشون اجازه میدن که بگن اطلاق بدلی داریم، اطلاق شمولی هم داریم، همونطوری که عام بدلی داریم، عام شمولی و استغراقی داریم. منتها یکی لفظاً دلالت میکنه، یکی عقلاً با مقدمات حکمت یا هر دلیل قرینه عقلی دیگری اونطوری بحث میکنه. ولی اون دسته از اصولیینی که میخوام بگن نه، اصلا ما در عام مسئله ماهیت رو داریم، در اطلاق عذر میخوام، در اطلاق مسئله ماهیت رو داریم برخلاف عام، و عام ناظر به خصوصیات فردیه است، حالا به شکل اجمال که کلمه کل یا ال استقراق مثلا در جمع محلا دلالت برش بکنه با تفصیلاتی که میاد. اگر گفتیم نه، مطلق ناظر به ماهیتی است که اون ماهیت تمام الموضوع حکمه، ولی عام ناظر به خصوصیات فردی و وجودی است، و مطلقی که تمام الموضوع متحد با فرده، نه اینکه دلالت بر فرد میکنه، و باب اطلاق را از باب عموم از حیث مدلول جدا کردیم، اون موقع این مطلبی که محقق خویی رضوان الله تعالی علیه فرمودن و در فرمایشات دیگر از بزرگان علم اصول مثل محقق نائینی یا مرحوم آقازی ها هم هست درسته، ولی با اون مبنا که اختلاف در نحوه دلالت باشه. برای اونهایی که اختلاف رو اختلاف در مدلول میدونن دیگه نمیفهمیم اگر بی ناظر بود به ماهیت و اطلاق اهل الله البی میخواست محکم قرار بگیره، ما چطور یک کثرت مسببی را به حسب کثرت افرادش میتونیم تبیین بکنیم؟ به تعبیری که خود آقای فاضل خوششون بیاد رضوان الله تعالی علیه در توضیحات خودشون هم این مطلب خوب میاد، خیلی جاها ایشون یه تعبیری دارن در این درسشون، تعبیر رو با دقت باید اخذ کنید. تعبیر میکنن که همانطور که تمام افراد انسان را نوع انسان زیر پوشش قرار میدهد، ولی معنایش این نیست که زید و عمر یک وجودن، هر یک از اینها وجود واحد و مستقل هستند، ولی یک نوع انسان داریم، یعنی نوع انسان وجودات متعدده داره. این حرف بسیار خوبیه، ولی این وجودات متعدده ربطی به مدلول اطلاق نداره. از روز اول که ما میخواستیم باب مطلق رو از باب عام جدا کنیم، میگفتیم ماهیت یه چیزه، وجود یه چیزه، چه اصل وجود، چه وجودات خاصه، چه کسراتش، چه کسرت بدلیش، چه کسرت استغراقیش، اینا رو نمیشه به حساب بفرمایید
اطلاق گذاشت و گفت ما مسببهای متعدد داریم. اگر اینها رو ما به حساب اطلاق خواستیم بذاریم و از اطلاق احل الله البی اینها رو درست کنیم، این درست در نمیاد. بنابراین عرضم حالا فرمایششون رو من تمام بکنم، این نکته‌ای که میخوام عرض کنم. بنابراین ما اگر بخواهیم دلیل امضا را مطلق بدانیم و در این اطلاق موضوع را ماهیت قرار بدیم، دیگه کثرت این ماهیت از دلیل به دست نمیاد. از کثرت این ماهیت، کثرت ماهیت رو نمیتونیم مفاد دلیل قرار بدیم و یه رابطه ای بین کثرت در واقع مسبب با کثرت سبب تصویر کنیم. بعد هم با این مبنا بیایم جواب بدیم، بگیم مسبب واحد وحدتش وحدت سنخی و نوعی است، اما واقعا کثرت وجودی داره و هر وجودش با سببی مرتبطه. خیلی خوب، اینا میشن عقلیاتی بیرون از دلیل که حالا محل بحث خواهد بود. بقیهش اینو نمیشه از دلیل در آورد. ولذا ما اگر بخواهیم با مبنای ایشان در باب اطلاق که مختار خود ایشون سیر کنیم و محکم و ملتزم باشیم به این مبنا، گرفتار میشیم. اینطوری نمیتونیم مطلب رو حل و فصل کنیم. مگر بحث اطلاق نباشه، مگر بحث عموم باشه، که حالا داریم، البته انشالله در بحث بی میگیم. اونجا ما دو جور دلیل داریم، مثل احل الله البی رو داریم، مثل اوفو بالعقود رو هم داریم که عامه اونجا. حالا بحث کنیم، حالا صغروی دعوا نکنیم، ما ببینید علل اصول مطلب رو حل کنیم. اگر تمسک به اطلاق دلیل امضاست، مفاد اطلاق دلیل امضا همینیست که عرض کردیم، موضوع قرار گرفتن ماهیتی است که درش کثرت مطرح نیست، از دلیل کثرت به دست نمیاد. یه ذره که جلوتر بره ببینیم. خب این یه نکته. نکته بعدی خدمت شما عارضم که بحث ملازمه است. تعدد مسببات دیگه از کجا باید در بیاد؟ از دلیل امضا در نمیاد. خب حالا دیگه به خراب میشه دیگه، از دلیل در نمیاد، ما دیگه نمیفهمیم اونو. خب حالا نه، ثقل جواب از نظر محقق خویی، حالا شاید جواب امام رو که بدیم شاید درستر این روشنتر بشه. ثقل جواب محقق خویی به کثرته، کثرتی که باید مستند بشه به لسان دلیل. حالا عرض میکنم، بیان آی سبحانی هم که بحث ملازمه عرفیه را مطرح میکنن، باید سوال کنیم. اگر مسئله ملازمه عرفیه مستندش ملازمه بین مسببهای متعدد با اسباب متعدده، بازگشتش به فرمایش های فاضل، اگر اینه، من لوی دارم عرض میکنم، اگر ملازمه ای که از تاهای سبحانی میخوان بیان بفرمان که حلیت مسبب ملازمه دارد با حلیت همه اسبابش از باب کثرت مسبب و کثرت سبب، که برگرده به این که آقا محلل بیع عرفیه، بیع عرفی هم متعدده به تعدد اسبابش، دلیل امضا همونطور که مسبب رو امضا کرده همه مسببات رو امضا کرده، نه مسبب واحدی را، و ملازمه، بازگشت این بحث در باب ملازمه به این برگرده که ما یه ملازمه ای داریم بین، بفرمایید، مسببهای متعدد و اسباب متعدد. این طوری فقط حسن فرمایش‌های سبحانی به این برمیگرده که نه، این کثرت رو که درست کرده از دلیل امضا یه ملازمه درست کرده که جواب اثنینیت محقق نائینی رو بده.
بعدم گفته چون این ملازمه خودش از حجج لفظیه است، خودش میتونه دلیل باشه. اگر منظور اینه، حرفی نیست. این بازگشتش میشه به ملازمه ای که به فرمایش محقق خویی، بازگشت این جواب به فرمایش محقق خوییه که رکنش برگشتش به کثرت مسببات و تعدد مسببات به تعدد اسبابه. بعدم از لسان دلیل که هلیت بفرمایید مسبب در میاد، از توش در بیاریم هلیت همه اسباب را. و به تعبیری که قشنگ آقای فاضل بیان میکنه، ما مسبب واحدی نداریم، اینطوری میخوان بگن که این مسبب واحد بخواد به متیقن منصوب بشه و دیگه جا برای مشکوک باقی نمانه. نه، مسببهای متعدد داریم اینطوری. اگه اینه، در واقع بازگشت بحث ملازمه بر میگرده به چیز، یعنی دوتاشون رو هم کامل میکنن همدیگر رو. یه زیربنایی دارد که یه کثرت مسببی داشته باشیم که اسباب متعددی او رو درست کنه، بعد یه ملازمه یه عرفیه ای داشته باشیم که مسئله رو حل کنه اینطور. حالا ببینیم، اگر فرمایش ایشون به این برگرده، این ملازمه تعدد اسباب رو اینطوری حل میکنه. اما یه بیان دیگری دارد که باز اون موقع همین سوال رو باید بکنید که شما از اطلاق مسبب چطوری کثرت در میارید. از اطلاق، اگه دلیل رو اطلاق میدانید، کثرت مستند به لسان دلیل از کجا در میارید؟
جواب خود معروف خویی ندادید.
جواب آقای خویی همین بود دیگه، گفتیم با مبناش خوبه دیگه، عیب نداره با مبنا آقای خویی، حرف آقای خویی درسته، آقای خویی حرفش با مبنا دیگه توضیح دادیم دیگه. اگر کسی قائل به اطلاق شمولی شد و گفت در واقع البی در واقع اطلاق شمولی داره و علش عل مطلقی است، اما از توش اطلاق شمولی در میاد در مقابل اطلاق بدلی، به تعبیری که ما از لسان صاحب معالم میخوندیم در احل الله البی، یعنی بی رو ناظر به اطلاق شمولی دیدیم، استقراقی از توی ماهیت در میوردیم به خاطر اون چه که در علم بیان در جای خودش گفته میشه که هلیت ماهیت بی معنا نداره، هلیت بی اون من البیوع هم معنا نداره. مثلا بس میشه هلیت در واقع همه افراد، مثل در مقابل مثلا اکله و ذئب که میگفتن ماهیت ذئب که نمیخوره، همه ذئب ها هم اینجا خورنده یوسف نیستن در آیه، پس یه ذئب نامعین میشه بدلیت. اونا در علم معانی بیان در جای خودش توضیح داده میشه که او ال میتونه ال استقراق باشد بر اساس اطلاق شمولی، میتونه ال عهد در واقع ذهنی باشد، ذهنی معانی بیان که احد الافراد خارجیه را اباب اتحاد ماهیت با او مسئله را حل کنه. ما در مقام تفصیل اینا نیستیم، سر جای خودش انشاءالله اینا مفصل گفته خواهد شد. اگر یک کسی ایطوری حرف زد، حرفی نیست، البیعش میشه اطلاق شمولی و اطلاق شمولی هم تو خود لسان دلیل کثرت مسبب از توش در میاد، کثرت مسبب هم مستند به کثرت بفرمایید اسباب ملازمه عرفی هم درسته، همه هم حل میشه. اما اینو باید بدونیم، مبنای چنین فقیهی و چنین اصولی در بحث اطلاق باید درست در بیاد. ما عرضمون همین یه جمله است، حالا فعلا خیلی در مقام تفصیلش نیستیم که حالا بخوایم معطلتون بکنیم ببریم تو باب مطلق و عام و بقیه مطالب. حالا این مطلب، اما یه پاسخ دیگری دارد حضرت امام رضوان الله تعالی علیه. حضرت امام در این پاسخ مبنای فرمایششون رو اگر کسی خوب دقت کنه به اون مطلب میرسه که چرا امام در بحث اصولیشون یه مطلب بیشتر نگفتن. لویشو میخوام ملازمه عرفیه رو احتمال بدم رجوعشو به فرمایش امام، حالا مبنای امام رو توضیح میدم بعد میگم تو ملازمه عرفیه ممکن آقای سبحانی ناظر باشد به فرمایش استادش هسته امام، همونطوری که اشکالاتی که به نائینی گرفت به تبع امام بود، بعدم میگم اگه ناظر بخواد باشه به فرمایش امام تعبیرشو باید درست کنه. دو تا احتمال من تو ملازمه دارم میده. امام رضوان الله تعالی علیه در کتاب البیعشون، حالا با این کتابی که دست بنده است
صفحه 48 و 49 این کتاب که هل امضاء المسبب امضاء للسبب ام لا، تحت این عنوان بحثی دارن در ذیل بیان اشکال محقق نائینی. من خلاصه فرمایش امام رو میگم که حیث اصولی بحث ما حفظ بشه، خیلی نمیخوام به طوله مطلب رو ابعاد فقهیش باز کنیم. امام خلاصه فرمایشون اینه. آقا امام میگه ما برعکس محقق نائینی میخوایم سخن بگیم. محقق نائینی میگفت امضاء مسبب دلیل بر امضاء همه اسبابش نیست، ولی امضاء سبب اینطوری دلیل امضاء همه مسبباتشه. تقریبا از فرمایش نائینی امام یه چنین چیزی رو اول در میاره، بعد میگه ما میخوام برعکسش بگیم. ما میخوام بگیم نه، امضاء مسبب به منزله امضاء همه اسبابشه. با این دقتی که عرض میکنم، در صورتی که امضاء سبب به منزله امضاء همه مسببات نیست. چرا؟ ایشون میگه ریشش در یه جمله است. امام میفرماد ریشش در اینه که شارع در بحث مسبب مخالفت با عرف نمی کنه در ماهیت مسبب، چون در جای خودش ایشون می فرماد ما توضیح دادیم مسبب امر بسیطی است که امرش دائره بین وجود و عدمه، یک امری نیست که مسئله صحت و فساد اونطوری درش مطرح بشه. لذا مسبب ما یعنی بی یا ملکیت، پیش عرف ملکیت، پیش شرع ملکیت، یا مبادله است، پیش عرف مبادله است، پیش شرع مبادله است. مسبب پیش شرع و عرف یه مت یه ماهیته، یه حقیقت. اما سبب دیدیم که سبب به جهت اون مسئله‌ای که در باب اسباب بحث کردیم، وقتی شارع براش جزئی اعتبار میکنه یا شرطی اعتبار میکنه، ماهیت دیگری است غیر از ماهیت سبب عرفی. ایشون میتونه میفرمان. خب اصل فرمایش امام رو تلقی بفرمایید. میفرماد اگر سبب ماهیتاً در عرف و شرع متفاوت بود، اگر سبب ماهیتاً در عرف و شرع متفاوت بود، امضاء سبب شرعی دلیل امضاء همه مسببات نیست، چون سبب شرعی غیر سبب عرفیه. لذا شارع میتونه بگه من سبب شرعی را امضا کردم، مسببی را هم که سبب شرعی میاره قبول دارم. امام اصل حرفش اینه، میگه چون ماهیت سبب شرعی با ماهیت سبب عرفی دو ماهیتن، آی میلانی دو ماهیت داریم که یکی سبب شرعی است یکی سبب عرفی، و بنا را بر این گذاشتیم که لسان دلیل ناظر به سبب شرعیه، امضاء سبب شرعی از توش امضاء همه مسببات رو در نمیاد، فقط مسبباتی که ناشی از اسباب شرعیان به دلیل اختلاف ماهیت سبب شرعی و سبب عرفی ممزاتن. ایشون اینطوری میگه. اما اگر در باب مسبب خواستیم بگیم برعکس میشه، نه امضاء مسبب شرعی، مسبب شرعی با مسبب عرفی یکیه، وقتی شارع مسبب عرفی را، خیلی تعبیرشون دقیقه با همین سازمان اطلاقشون هم هست، میگه وقتی شارع مسبب عرفی را امضا میکنه، چون یه واقعیته، اون یه واقعیت که اسمش مسبب عرفیه باید ملازمه داره با همه اسباب عرفیش. اگر شارع اون مسبب عرفی را که فرضاً با مسبب شرعی واقعیته، اگر شارع اون مسبب عرفی را
نخواد از طریق همه اسبابش باید بیان کنه. اگر بیان نکرد معلومه همه اسباب عرفی اون مسبب عرفی را خواسته. بعد عنایت کنید تعبیرشون خیلی تعبیر اساسی است. میگه ریشش مال اینه، ریشش برمیگرده به اون بحثی که ما با شما کردیم تو علم و اصول که سبب شرعی و سبب عرفی ماهیتاً دوتا هم با فرض اینکه شارع بخواد جزئی و شرطی اضافه کنه ها، ولی مسبب شرعی و مسبب عرفی یکیه. اگر سبب شرعی و سبب عرفی ماهیتاً دوتا باشن، امضاء سبب شرعی از توش امضاء همه مسببات در نمیاد، اما اگر امضاء مسبب از توش امضاء همه اسباب در میاد. چرا؟ ایشون میفرماد به خاطر اینکه وقتی شارع میگه من ماهیت ملک را امضا کردم که ماهیت مسببه، دیگه به محققاتش کار ندارم. تعبیر تعبیر لزام ایشون میفرماد ما میخوام برعکس محقق نائینی فتوا بدیم. ریشش هم برمیگرده به همین یه جمله. لذا ایشون میگه اگر کسی در بحث اصولی قبلی مسئله براش حل شد که سبب شرعی و سبب عرفی دو ماهیتن، اما مسبب شرعی و مسبب عرفی، دیگه مشکلی نداره که ما گیر کنه تو اینجا بحث.
شما میگه
ملازمه بیینه دیگه. انعت کنید مطلب چطور شد. لذا ایشون میفرماد تمسک به اطلاق مسبب، تمسک به اطلاق مسبب محکمه، تمسک به اطلاق ملازمه نیست. ایشون میخواد بفرماد اگر کسی مطلب براش حل شد، تعبیر خیلی فندیست. میفرماد که امام رضوان الله تعالی تعبیرش رو ببینید خیلی عالیست. میگه ثم امام میفرماد تحقیق اینه که عدم جواز تمسک به اطلاق است لوز اتل الفاظ للاسباب صحیح و کانت ادلت الانفاظ ناظره الى الاسباب للمسببات. چرا؟ یکی از جاهایی که خوب این فرمایش امام رو توضیح داده این که تقریرات مرحوم هسته‌های طاهری خرم‌آبادی است، توضیح خوبی داده فرمایش استادش هسته امام را، تقریری کتاب بیعه ایشونه. آیه خرم‌آبادی خوب توضیح دادن این مطلب رو از زبان استادشون عالی درآوردن که آقا ما وقتی بله تعبیرشون خیلی تعبیر خوبی سا که شما این گم نشه. متاسفانه فرمایش امام در تو دست این تعابیری که از تلامذه دیگه شون آمده صاف در نیومده، همونطور که عرض کردم. حالا ببینید امام آیه طاهری خوب توضیح میدن که الا هازا فان کان تنفیذ الشارع متعلقا بالاسباب فلا یلزم من تنفیذها تنفیذ المسببات لاختلافها فی الاسباب فتنفیذها ینحصر فی ما یرى الشارع سببا مؤثرا واقعا لا کل سببه فلا یمکن التمسک به اطلاق ادله تنفیذ و اما لو کان متعلق التنفیذ الماهیت المسببه عن الاسباب کالمبادله، مثلا که امام تو بیعشون دارن لازم هم نیست مبادله باشه یا ملکیت باشه، شارع چون در مسبب متحد المسلک با عرفه برخلاف اسباب، وقتی مسبب عرفی را امضا کرد اطلاقش همه محققاتش رو میگیره مگر شارع خلافش رو بگه. ببین تعبیرشون خیلی تعبیریست، عذر میخوام. فلا ينبغي الريب في ان اطلاقها ملازم لانفاذ الاسباب العرفيه بله و اما اذا كانت ناظره الى المسببات فلا ينبغي الريب في ان اطلاقها ملازم لانفاذ الاسباب العرفيه و کشف الاسباب صحیحه. توضیح میدن این معناش یعنی چی. به معنا این ملازمه معناش اینه کاشفیت اطلاق امضاء المسبب، اطلاق امضاء مسبب کشف میکنه ان کون ما هو سبب لدى العرف هو سبب شرعا. بعد میگه ضرورتش، حالا ضرورت عدم مخالفت الشارع للعرف والعقلا فی معنی البیع المسببی. عذر میخوام اجازه بدید. و کذا فی سائر المسببات من العقود والایقاعات،
فالبی اندل جمی مبادلت و مالن به مال او تملیک و اینن به عوض، بیع مسببی چه مبادله باشد چه تملیک باشد، بیع مسببی اندل عرف و شارع واقعیت. اگر یه واقعیت شد و اختلاف لوکان انما هو فی الاسباب، فقط اختلاف ماهیت ها در اسبابه، و یعنی شعمن تعبیرشون خیلی زیباست، الاختلاف فی تحقق المسببات لا فی ماهیتها. این اطلاق ایشونه، خیلی تعبیر فنیسا. امام میفرماد اختلاف در اسباب اختلاف در تحقق ماهیته. ما اشکالمون با آقای فاضل از این عبارات امام نشأت گرفت که آقا تحقق ماهیت بیرون لسان دلیل وجودات ما، این خیلی فنیسا. آقا این خواهش میکنم ارزش این عبارت عذر میخوام یه لحظه خواهش میکنم یه لحظه جان شما بذارید خواهش دارم من عرضم تمام بشه، اجازه بدید. ببینید دوستان، تحقق ماهیت، آقای میلانی با من بیاد آقا فیلر، تحقق ماهیت یعنی وجودات ماهیت انسان. وجودات ماهیت انسان ملازمه داره با اسباب وجودیش، اما ماهیت ملازمه نداره. اطلاق، خوب دقت کنید خواهش دارم، ببین اینا رو شماره بزنید که سیستم اطلاق امام در بیاد. امام این تعبیرش ببینید، وین شعمن از اختلاف در اسباب نشأت میگیره، الاختلاف فی تحقق المسببات. آقای فاضل اینو گم کرده متاسفانه. اختلاف در تحقق ماهیات به تعدد اسباب درست است، این میشه اختلاف در تحقق ماهیت. این مثل اینطور میمونه، مثل بود که ما میگفتیم یه ماهیت داریم، یه وجود ماهیت داریم، یه خصوصیات فردیه داریم. ما اگر مفاد دلیل را ناظر به ماهیت گرفتیم، اطلاق ماهیت محکمه، که خودشون فهین ازن ازا قال فلان، که حالا من مراجعه بفرمایید، آدرس صفحه شو دادم، آدرس صفحه رو دادم تا بعد، من چون وقتم امشب تمام شده میخوام، حالا نه حالا میشالا سر افو به قودم همینو پیاده میکنیم براتون، عرض میکنم. بله چشم اینا سر فعلا شما با اطلاق احله اینو یاد بگیرید تا سر افو عرض کنم چی میشه. فعلا یاد بگیریم. پس آقا ما چی داریم؟ یک ماهیت مسبب که مفاد اطلاق دلیل امضاست، واحده. دو، تعدد اسباب محققش، اسبابی که تحقق بخش ماهیته. تحقق ماهیت متعدده، خود ماهیت واحد. اگر دلیل امضا ناظر به ماهیت بود، حساب ماهیت مسبب را از حساب تعددی که در تحقق ماهیت به تعدد اسباب پیش میاد جدا کنیم تا بفهمیم، حالا بعد پیادش کنیم سر لسان دلیل. از همینجا باید یکی یکی سوال کرد. هست آقای فاضل اگر شما تو دلیل امضا، اگر تو دلیل امضا با اطلاق کار کردی، درست حرف بزن. با عموم کار کردی، حالا سر عموم امام هم اینو پیاده میکنیم با یه دقتی ها. فقط خواهشی که دارم این عبارت که آدرس دادم با دقت تلقی بشه. ریشه فرمایش امام این میشه، امام میگه من یه مبنا دارم، اختلاف شارع و عرف در ماهیت سببی است و وحدت شارع و عرف در ماهیت مسببی است. چون ماهیت مسببی واحده ولی ماهیت سببی متعدده، تعدد اسباب تعدد محققات ماهیته. آنچه که از اطلاق دلیل امضا در میاد، امضای اصل ماهیت با هر وجودی که متحد باشه. بسیار بسیار اساسی سیستم اطلاق امامه. این باید یادش بگیری تا اگه شماره گذاری اینا به هم بخوره، سیستم برکت اصولی این بحث و خطکشی این بحث با محقق نائینی و مرحوم آغازی ها به هم میخوره. ما فعلا شما رو مهارت بدیم این مبنا خوب تلقی بشه تا بعد عبارات رو انشالله ادامه بدیم. متاسفانه این مطلب هم در عبارات مرحوم آقای فاضل به هم خورده، هم در ملازمه. اگر ملازمه آقای خواهش دارم، اگر ملازمه آقای سبحانی برگرده به اثنینیت محققات، اثنینیت محققات دلیل امضا نمیاد.
دلیل امضا اگر اطلاق تو ماهیت میمانه و بس تا انشالله فردا شب صلی الله علیه و محمد. آه ما امشب عذرخواهی کنیم از رفقا چون وقت من ضیقه، اجازه بدید بحث فلسفه‌مون رو داشته باشیم، فردا شب در خدمتتون هستم به فضل الهی. یه سلامات خط بفرمایید.
امشب عرض کردم نمیرسم، امشب نه این قضیه فردا شب بشه وقت بده.